بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
وتوجه بمطالبي كه جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، ایراداتی که به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی وارد است هم معلوم می شود. ایشون در اشکال بر مدعای صاحب فصول بر فرموده که التحقیق و خلافه، یعنی خلاف مدعای صاحب فصول که ادعا کرده بود اگر قائل بشویم به وجوب مقدمه موصل فعل نماز یا عبادت صحیح خواهد بود، در حالی که اگر قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه عبادت منهیون عنه خواهد شد، در جایی که بنابر این که قائل بشویم به ترک ضد مقدمه است برای فعل ضد آن. التحقیق و خلافه، یعنی چنین فایده‌ای مترتب نیست. لما عرفت سابقا من ان المراد بالمقدمه الموصله اما هي المقدمه التي لا تنفك عن ذيها او هي العله التامه فالمقدمه الموصله للازاله على الثاني ترك الصلاه ووجود الاراده، چون جزء اخير علت تامه اراده است. این اما تقسیمی که کرده منظور این است، یا منظور یا در مقدمه موصله باید بگیم مقدمه موصله آن مقدمه است که ذل مقدمه بر آن مترتب است، همون لا تنفک عن ذیها، یعنی یا مقدمه ای که به هم عرض شود که قید ایصال از علت تامه ذل مقدمه که ملازم با ذل مقدمه است انتزاع بکنیم، که عرض کردیم مبنای خود مرحوم محقق اصفهانی است و بعدا به اون خواهیم پرداخت انشاءالله. و من الواضح ان نقیز المجموع من الامرین مجموع نقیزین و الا فلیس لهما معا بهذا الاعتبار نقیز، فنقیز الترک هو الفعل و نقیز الاراده عدمها. بنابر قول مقدمه موصله ایشون فرمود آن چیزی که منهیون عنه چیه؟ ترک صلات مقید به وجود اراده برای فعل ضد آن. نقیز این چی میشه؟ میشه نقیز هر کدام از این دو. ترک صلات نقیزش چیه؟ فعل صلات. وجود اراده برای فعل ضد صلات چیه؟ عدم اراده برای فعل صلات. فاذا وجب مجموع الترک والاراده به وجوب واحد حرم مجموع الفعل و عدم الاراده به حرمت واحده. و من الواضح تحقق مجموع الفعل و عدم الاراده عند ایجاد الصلات بداهت عدم امکان اراده الازاله مع فعل الصلات. بس اون چیزی که منهیون عنه چیه؟ فعل صلات همراه با عدم اراده فعل زد. کسی که داره نماز به جا می آورد آیا میتونه اراده فعل زد داشته باشه؟ در همون زمان ها، نه بعدا. اراده فعل زد در همان زمان را داشته باشد. معلومه نمیتونه. شما وقتی یه فعلی داری انجام میدی اراده همون فعل رو میتونی بکنی، اراده فعل نقیزه اونو زده اونو که نمیتونی بکنی در همون زمان. پس وقتی داری نماز به جا میاری حتما اراده ضد نماز را فاقدی. پس این مرکبی که منهیون عنه بود موجود است و منهیون عنه هست، یعنی الان داری همون کاری را انجام میدی که منهیون عنه، پس نمازت باطله. و مما ذکرنا ظهر ان ارتفاع المجموع بما هو مجموع لا یضر بالمناقضه بین المفردین اذ لیس للمجموع وجود الا بالاعتبار. مجموع بما هو المجموع اگر رفع بشود، یعنی با لحاظ اعتباری که بین اجزاء وجود داره، با لحاظ قیدی که بین اجزاء وجود داره، این مخالف با فرماید مخالف با مطلب ما نیست. اگر ما بگیم مجموع چیست؟ ترک صلات مقید به اراده زد. نقیض این چیست؟ عدم پرانتز ترک صلات مقید به اراده زد پرانتز بسته. بگه نقیض این اینه. چطور شما آمدید میگید نقیضش نقیض هر کدام از این دو جزءه؟ میگه این دلیلش این است که اون چیزی که توی این پرانتز وجود داره چیه؟ دو تا جزءه با یک قید اعتباری که بین این دو وجود داره. یه جزء ترک صلات، یه جزء اراده زد. این دو تا جزء یه قیدم هست بین این دو، میگی ترک صلات مقید به اراده زد. این مقیدی که میگید یک امر اعتباریه و امر اعتباری وجودی ندارد تا بخواد نقیض داشته باشه، مجرد الاعتبار است. و الا فنقیض کل واحد من الامرین المجتمعین فی اللحاظ لا یعقل ان یکون مرفوعا مع نقیضه فلا یرتفع الفعل و ترک معا و الاراده و عدمها معا نظیر ما اذا لوحظ وجود زید و عدم امر معا فان نقیزهما عدم زید و وجود امر ولا یرتفعان قطعا و ان امکن وجود زید و وجود امر معا او عدمهما لما عرفت من ان الاعتبار في المناقضه والمعانده بنفس المفردات لا بذم بعضها الى بعض بالاعتبار. میگه اگر ما یه زید داشته باشیم یه امر، وجود زید رو لحاظ کنیم و عدم امر را، نقیض این چی میشه؟ نقیض این میشه عدم امر و وجود زید، و اینها قابل ارتفاع نیستند هر دو با هم. بگیم نه وجود زید و عدم امر داریم، نه عدم امر و وجود زید. چرا قابل ارتفاع نیستن؟ چون وجود زید و عدم زید با هم دیگه قابل جمع نیست، همانطور که عدم امر و وجود امر با هم قابل جمع نیست. پس نمیشه بگیم از یک طرف وجود زید نیست، عدم امرم نیست، از اون طرف عدم امر نداریم، وجود امر هم نداریم. پس نقیض وجود زید و عدم امر چی میشه؟ میشه عدم زید و وجود امر. یعنی همون مطلبی که ایشون ادعا میکنه، نقیض مجموع مجموع نقیضه این است. اما میشه وجود زید و وجود امر باشد، با هم قابل جمع، هم زید باشد هم امر. یا بگیم نه زید داریم نه امر داریم، پس اینها نقیض اون نیستن. اما اونی که عرض کردیم مجموع نقیضه، این نقیض اون میشد. اشکال مدعای ایشون همان نکته ایست که ما سابقا عرض کردیم، مبنی بر این که نقیض مرکب مجموع نقیض اجزاء آن نیست. فلذا در این مثالی که ایشون زدن فرمودند وجود زید و عدم امر نقیضش چیه؟ عدم زید و وجود امر، این حرف درستی نیست. وجود زید و عدم امر نقیضش عدم پرانتز وجود زید و عدم امر است. چرا؟ برای اینکه این فرمایشی که ایشون دارند که میگن نقیضش عدم زید و وجود امره، ما از ایشون سؤال میکنیم وجود زید و عدم امر آیا وجودی است یا عدمی؟ یه جزءش وجودی باشد وجودیه دیگه، وجود زید و عدم امر، این مرکب، نه تک تک، خود مرکب وجودی است یا عدمی؟ وجودیست. از اون طرف عدم زید و وجود امر وجودیست یا عدمی؟ اینم وجودیست. نقیزه این چطور دو امر وجودی هم؟ چون ما اینا رو تک، شما بالاخره دارید مرکب در نظر میگیرید دیگه، یعنی شیء واحد داری در نظر میگیرید. درسته که این اجزاء دارد، اما هنگام لحاظ داری اینا را به صورت یک امر واحد و لذا میگی متعلق امر واحدن. متعلق امر واحد شدن، پس متعلقم واحده دیگه، داری اینا را شیء واحد در نظر میگیری. این شیء واحد اولیش چی بود؟ وجود زید و عدم امر. این شیء واحد وجودیست یا عدمیست؟ وجودی. نقیضش رو چی در نظر گرفتی؟ عدم زید و وجود امر. این وجودیست یا عدمی؟ اینم وجودیه. چطور نقیضین وجودیه؟ هر دو وجودیه. معنا نداره این تیتر. اما اینکه فرمود لا یرتفعان قطعاً، اتفاقا اینجوری نیست، یرتفعان قطعاً، وجود زید و عدم امر، اون طرف میگید عدم زید و وجود امر، ممکنه هیچ کدام نباشد، وجود زید و وجود امر باشد، عدم زید و عدم امر باشد. لا یرتفعان قطعا، وقتی ایشون میفرماید داره جز جز نگاه میکنه، معنی میگه وجود زید با عدم زید قابل جمع نیست. عدم امر با وجود امر قابل جمع نیست. بله اگه اینا رو جز جز نگاه بکنی درسته، اما ما وقتی مرکب در نظر میگیریم منظورمون اینه وجود زید مقید به عدم امر، اینجوری باید باشد تا بشه امر واحد. اونورم میگیم عدم زید مقید به وجود امر. اینا قابل ارتفاع هم. چرا؟ برای اینکه ممکنه هیچ کدام این دو مرکب نباشد، وجود زید مقید به وجود امر باشد یا عدم زید مقید به عدم امر. نه میگه به امر واحد بهشون تعلق گرفته، تصریح کردیشون، گفت این مرکب متعلق امر واحد است، پس نقیزش هم متعلق نهی واحد است. اگر متعدد باشد که متعلق امر واحد نمیتونه باشه، متعلق امر واحد موضوع واحده، پس این باید امر واحد باشد. اتفاقا اشکالش در همین جاست، اشکال مطلب این است که از یک طرف ایشون میگه این یه امر واحده، از طرف دیگر اینها رو منفک از هم در نظر میگیره. شما وقتی که این قید اعتباری رو در نظر نگیری، در واقع لحاظ عدم امر با وجود زید میشود کزم ملحجر الال انسان، هیچ ارتباطی باش پیدا نمی کنی. باید مقید در نظر بگیری. وقتی که مقید در نظر میگیری، نقیزشو وقتی میخوای لحاظ کنی، این قید هم نقیز دارد. نمیتونی بگی من موقع لحاظ نقیز قیدو در میارم میذارم کنار، اینا میشن دو تا جزء، هر جزء نقیز خودشو داره. مثل اینکه دو تا مثلا چیزو انداختید توی کیسه، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. اما این که ایشون فرمود وجود مرکب یک امر اعتباری است، این ترکیبی که وجود دارد، تقییدی که وجود دارد اعتباری است، بله اعتباری است، اما معنای اعتباری بودن این نیست که اگر خواستی نقیزش رو در نظر بگیری این اعتبار هیچ مدخلیتی در نقیز ندارد. نقیز امر اعتباری هم یک امر اعتباری است که در کجا واقع است؟ در عالم اعتبار عقلایی. نقیز القید عدم القید است. اما جایگاهش کجاست؟ جایگاهش عالم اعتبار عقلایی است، چون نقیزین جایگاه واحد دارند. در عالم واحد باید در نظر گرفته شوند. نقیز چیزی که جایگاهش عالم خارجی است، نقیزش هم در کجا در نظر گرفته میشه؟ در عالم خارج. چیزی که جایگاهش عالم ذهن است، نقیزش در کجا در نظر گرفته میشه؟ در عالم ذهن. چیزی که جایگاهش عالم اعتبار و عقلایی است، نقیزش در کجا در نظر گرفته میشه؟ در عالم اعتبار و عقلایی. نمیشه شما بگی یه چیزی جایگاهش عالم اعتبار و عقلایی است اما نقیزش در عالم واقع است، معنی نداره که. ایشون اونجوری در نظر میگیره، میگه چون نقیض باید در عالم واقع باشد و امر اعتباری در عالم واقع نمیتواند نقیض داشته باشد، پس اصلا نقیض ندارد. چرا ندارد؟ نقیضش هم در عالم اعتبار و اغلایی است. نقیض هر وجودی رو به لحاظ جایگاه آن وجود و محل آن وجود باید در نظر گرفت. اگر وجودی جایگاهش عالم اعتبار و اغلایی باشد، نقیضش هم جایگاهش کجاست؟ عالم اعتبار و اغلایی است. بنابراین فرمایش مرحوم محقق اصفهانی فرمایش تمامی نیست و همان گونه که سابقا هم عرض کردیم میتوان به این ثمره ای که مرحوم صاحب فصول ادعا کرد بنابر قبول تمامیت مقدمه موصله و بنابر فرضی که ایشون کرده که ترک زد را مقدمه برای فعل زد آن بدانیم، و بنابراین که امر به شیء را مقتضی نهی از ضد خاص آن بدانیم، عرض شود که این فرمایشی که ایشون کرده فرمایش تمام است. اما مرحوم آخوند هم یه اشکالی گرفته بر مدعای شیخ، مدعای شیخ که جلسه قبل عرض کردیم. ایشون میفرماید ان الفعل فی الاول لا یکون الا مقارنا لما هو النقیض من رفع ترک المجامع معه تارتا و مع ترک المجرد اخرى. اول یعنی بنابر قول به مقدمه، به عرض شود مقدمه موصله، می‌فرماید فعل بنابر، یعنی فعل عبادت، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله مقارن می شود با یکی از این دو چیز، یا با ترک چی؟ یعنی المجامع معه، یعنی با ترک غیر موصل، یا با مجرد ترک، یعنی همان حرفی که مرحوم صاحب فصول هم گفت، گفت اون چیزی که امر دارد چیست؟ نقیض ترک موصل. نقیض ترک موصل هم در ضمن فعل رخ می‌دهد، هم در ضمن ترک غیر موصل رخ می‌دهد. ولا تکاد و تسری حرمت و شیء الا ما یلازمه فضلا اما یقارنه احیانا. حرمت شیء به ملازم هم تسری پیدا نمی کند، چه برسد به چیزی که بعضی وقتا باهاش مقارن است، چون فقط در ضمن فعل که رخ نمی دهد، که در ضمن ترک غیر موصل هم رخ می‌دهد. نعم لا بد ان لا یکون الملازم محکوما فعلا به حکم آخر الا خلاف حکمه لا ان یکون محکوما به حکمه. بله، مسئله‌ای که در ملازمین وجود داره این است که ملازمین نمی‌توانند محکوم به دو حکمه ضد هم باشند، یکی واجب باشد دیگری حرام. اما اینکه اگر یکی واجب شد اون یکی هم باید واجب باشد، یکی حرام شد اون یکی هم باید حرام باشد، نه اینطور نیست. و هذا بخلاف الفعل فی الثانی، ثانی یعنی در جایی که قائل به مطلق مقدمه بشویم. فَإِنَّهُ بِنَفْسِهِ يُعَانِدُ تَرْكَ الْمُطْلَقِ وَيُنَافِيهِ لَا مُلَازِمٌ لِمُعَانِدِهِ وَمُنَافِيهِ. میگه در اینجا دیگه تلازم نیست، خود فعل است که نقیض چیست؟ نقیض ترک مطلق. فلو لم یکن اینما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهوما لکنه متحد معه عینا و خارجا. ایشون فرض مرحوم شیخ و مطلب مرحوم شیخ و ظاهرش این است قبول کرده. مرحوم شیخ فرمود که عدم ترک نقیضش فعل نیست، عدم ترک. صاف اصول گفته بود نقیض و عدم بخشید نقیض ترک فعل است. صاحب شیخ فرموده بود نه خیر، نقیض ترک فعل نیست، عدم ترک است. فعل مقارن است یا ملازم است با عدم ترک در خارج. ایشون ظاهر این حرفو قبول کرده، میفرماید فلو لم یکن عین ما یناقضه به حسب الاصطلاح، یعنی ما یناقضه عدم ترک فعل نیست، مفهوما متحد نیستند، لکنه متحد معه عینا و خارجا، اما از حیث وجود خارجی اتحاد بینشون وجود داره. از در مقام خارج فعل همان عدم ترک، چیز دیگری به جز اون نیست. فاذا کان ترک واجبا فلا محاله یکون الفعل منهیا عنه قطعا. مرحوم امام به این اشکال چند پاسخ دادند. فرمودند که اولا فعل عین نقیض ترک مطلقه و اتحاد مفهومی بینشون برقراره، یعنی همان پاسخی که قبلا به مرحوم شیخ هم داده بودند. میگن اینی که مرحوم آخون فرموده فلو لم یکن اینما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهومه، این حرف غلطه. نه خیر، اینما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهومه. عدم و ترک همان فعل است، مفهومن اتحاد بینشون برقراره، همان گونه که سابقا ما هم عرض کردیم این حرف حرف درستی است. نه تنها درسته، بلکه باید بگیم مثلا عدم و ترک نقیض ترک نیست، نقیض ترک همان فعل است. عدم و ترک را اگه معنای نقیض میخواید بگید، یعنی نقیض ترک، اگه منظورتون از عدم و ترک نقیض ترکه، بله نقیض ترک همان فعل است. وگرنه این که بگیم به جای فعل ما میتونیم بگیم عدم و ترک، نه به جای فعل نمیتونیم بگیم عدم و ترک. برای اینکه فعل وقتی میگیم یه مفهوم وجودی است، یه امر وجودی است. عدم و ترک وقتی میگیم عدم و ترک عدمی است یا وجودی است؟ عدمی است. نمیتونیم بگیم فعل با عدم و ترک اتحاد مفهومی داره. منظور امام از این که میگه عین نقد عرض شود که ایشون هم میفرماید عین نقیض ترک مطلقه. آخوند فرموده بود که فلو لم یکن عین ما یناقضه، ایشون میگه نه خیر، خب عین ما یناقضه. نقیض چی؟ نقیض ترک؟ نقیض ترک وجودیه، فعله. میگه نقیض ترک ها؟ خود ترک عدمیه، ترکم را عدمیه دیگه. ترک الفعل امر آدمی است.
نقیز ترک همان فعل است. نقیز ترک عدم ترک نیست که بگید با فعل اتحاد مفهومی ندارد. نقیز ترک این فعل است. پس اولا اصل این حرف حرف تمامی نیست، فلزایشون می فرماید تقابل ترک و فعل تقابل سلب و ایجابه. تقابل سلب و ایجاب مال کجاست؟ مال نقیزه اینه. ثانیاً اگر گفتیم که نقیز ترک مطلق عدم ترک است، فعل نیست. اگر نقیز ترک مطلق را گفتیم فعل نیست، عدم ترک است. پس نقیزش در خارج نمیتونه با فعل اتحاد ذاتی داشته باشه. چطور شما میگید نقیز ترک عدم الفعل است، عدم الترک است، بعد میگید این عدم الترک در خارج اتحاد ذاتی دارد با فعل؟ عدم الترک با فعل اتحاد ذاتی دارد؟ امر عدمی با امر وجودی اتحاد ذاتی دارد؟ اگر بگید نه اتحاد ذاتی ندارد، اما اتحاد غیر ذاتی که دارد، عرضی هست. عرضی وقتی در نظر بگیریم عدم ترک در ضمن فعل محقق می شود. میگه اگر اتحاد عرضی کفایت بکند پس در ترک موصل هم باید قائل به کفایت باشید، چون اونجا هم اتحاد عرضی هست. اگر بگیم مقدمه ترک موصل است، نقیزش میشه چی؟ میشه عدم ترک موصل. عدم ترک موصل میتواند در ضمن فعل رخ بدهد، بس اتحاد غیر ذاتی در اونجا هم هست، اتحاد عرضی در اونجا هم هست. و ثالثاً اینی که مرحوم آخوند ادعا کرده که در مقدمه موصله فعل از قبیل آن چیزی است که احیاناً با نقیز ترک موصل تقارن دارد، این حرف حرف درستی نیست، بلکه فعل مصداق نقیز ترک موصل است. فعل مصداق نقیز ترک موصل است، اگرچه ممکنه این نقیز در خارج در ضمن فعل رخ ندهد، در ضمن ترک غیر موصل حاصل بشه. اما این مطلب اشکالی در مصداقیت ایجاد نمی کنه، برای اینکه ممکنه یک عنوان دارای 10 مصداق باشه اما برخی از مصادیقش الان در خارج وجود نداشته باشه، در ضمن برخی از مصادیق ایجاد بشه، در یک زمان دیگر این یکی مصادیق از بین برن، در ضمن اون یکی مصادیق ایجاد بشه، این به مصداقیت ضرر وارد نمی کن. از بین این اشکالاتی که ایشون گرفته مرحوم آخوند، اشکال اول و دوم که اشکال واردی است، اما اشکال سومی که ایشون فرموده واقعش این است که من نفهمیدم منظور ایشون از این که می فرماید فعل مصداق عدم ترک موصله یعنی چی. اگر منظور این است که فعل مصداق ذاتی عدم ترک موصله، مصداق ذاتی نمیتواند باشد، چون فعل امر وجودی است و عدم ترک موصل امر عدمی، پس فعل مصداق ذاتی نمیتواند باشد. اما اگر منظور این است که مصداق عرضی شه، بله درسته، مصداق عرضی هست، اما مدعای مرحوم آخوند این است که در واقع بازگشت مدعاش به اینه، اگر مصداق عرضی واحد باشد به نحوی که بتونیم بگیم در خارج اتحاد برقرار است و قابل انفکاک نیست، این مفهوم از این مصداق عرضی مثل جایی که قائل بشویم به مطلق مقدمه که در اونجا میگیم عدم ترک با فعل در خارج قابل انفکاک نیستن، اتحاد بینشون برقراره. میگه اگر اینطوری باشه میتونیم بگیم نهی سرایت میکند به آن چیزی که مصداق عرضی است اما اتحاد خارجی دارد با این مفهوم. اما در جایی که چیزی مصداق عرضی مفهومی هست اما اتحاد خارجی با آن مفهوم ندارد، این مفهوم مصادیق عرضی متعدد دارد، ممکنه در خارج در ضمن این مصداق باشد یا در ضمن مصداقهای دیگر، اون وقت تقارنش دیگه مصداق ذاتی نیست، این مصداق چی میشه؟ عرضی میشه. پس تقارن باید پیدا بکنه با اینها، تقارنش با این مصداق عرضی میشه تقارن چی؟ اتفاقی. تقارن اتفاقی پیدا میکنه دیگه، اتحاد پیدا نمیکنه. پس نهی نمیتونه به این سرایت کنه. در واقع مدعای آخوند اینه، دو جور ما مصداق عرضی داریم، یک مصداق عرضی که منحصر است به طوری که مفهوم با این مصداق در خارج اتحاد دارد همواره، یک مصداق عرضی که غیر منحصر است، مفهوم با این مصداق به نحو اتفاقی در خارج ممکن است تقارن پیدا کند. اگر منحصر باشد و اتحاد برقرار باشد نهی سرایت می کند به آن، اما اگر منحصر نباشد و اتفاقی با هم دیگه برخوردی داشته باشند، تقارنی داشته باشند، در اونجا نهی سرایت نمی کند. این مدعای مرحوم آخونده و پاسخی که میشه به این داد، به این مطلب داد اینه که در صورتی که، یعنی در واقع همان پاسخی است که مرحوم شیخ خودش داده بود، شیخ هم اینو قبول کرده بود، فرموده بود بله چون این تفاوتی هست، اما این نکته و این تفاوت سبب ایجاد فرق بین دو مقام نیست، چون آن چیزی که ملاک است برای تعلق نهی مصداقیت. اگر گفتید مصداق عرضی کفایت می کند، لازم نیست ذاتی باشد، در هر دو مورد مصداقیت عرضی وجود دارد، ولو در یکی از این دو مورد این مصداق عرضی منحصر است، در مورد دیگر مصداق عرضی دیگری به جز این هم هست. اگر گفتیم مصداقیت عرضی کفایت نمی کند، در هیچ کدام از این دو مورد کفایت نمی کند، پس فرقی نمی کند آیا منحصر باشد و در خارج اتحاد بینشون برقرار باشد یا منحصر نباشد، چون کل الملاک برای تعلق نهی و سرایت نهی مصداقیت، همانگونه که در مصداق ذاتی هم اینجوریه، در مصداق ذاتی کل الملاک برای تعلق نهی به مصداق چیست؟ مصداقیتشه. حالا این مصداقیت ممکن است منحصر باشد، مثل کلی منحصر در فرد که اصلا یه مصداق بیشتر نداره، یه مصداق بیشتر براش نمیشه پیدا کرد، یا امکان ندارد اصلا به جز یه مصداق. ممکن است مصادیق متعدد داشته باشد. در هر دو صورت شما میگید نهی از طبیعت یا امر از طبیعت به مصادیق چیه؟ سرایت میکنه. چرا؟ چون کل الملاک مصداقیته. این که در خارج وجود به چه نحویست مهم نیست. یک وقت اگر اینطور باشد در مصداق ذاتی، در مصداق عرضی هم همینطوره، کل الملاک چیه؟ مصداقیته. پس فرقی نمی کند این مصداق عرضی واحد باشد یا متعدد باشد، در هر دو حال مصداقیت عرضی هست. اگر در یکی سبب تعلق نهی شد در دیگری هم می شود، اگر در یکی گفتید نمی شود در اون اولی هم نمی شود، فرقی با هم نداره این دو مسئله. صلی الله علی محمد و آل محمد.